بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. این هم یکی از جملات دیگر مناجات شعبانیه است. این خدایا اگر من اهلیت ندارم برای اینکه رحمت تو به من برسه، تو اهلیت اون رو داری که به واسطه سعه رحمت و فضلت به من جود بکنی و رحمت تو به من برسانی. خب این ترجمه جمله پنج مطلب رو جود به چه معنایی است، به خصوص رحمت که خیلی هم استفاده ازش میکنیم و در قرآن کریم هم خیلی آیه پیرامون او هست، ازا با تعریفی که عرض میکنیم در واقع با تفسیر بسیار از آیات قرآن 339 آیه رو الان باش آشنا میشیم. دو آیه هم کلمه جود درش آمده. رحمت خیلی استعمال زیادی داره، به خصوص رحمان رحیم. کلمه رحمت خدای متعال میگه رحمان، و توجه به این معنا بکنیم که چطور خدا رحمان رحیمه. رحمت به معنای تجلی اون لطف و عنایت درونیست که میخواد به کسی ابراز بشه، تجلی یعنی وقت که آشکار میشه، وقت که در درون انسان اسمشو میذارن رقت. تفاوت رقت با بحث ما که رحمت در همین رقت تو مرحله صداق هست، یعنی درون انسان اگر غلظت داشته باشه هیچ وقت تو بیرون رحمت ازش آشکار نمیشه. تو فاسدیم آدم خشن، تنخوب، قصی و قلب، سر دل، سنگ دل، وقتی درونش درون تو ظاهر دیگه رحمت نیست. پس تو درون رقت رقیق القلب و ظرافت روح، نرمی باطن، انعطاف پذیری، حالا هم لفظی که بگید، یا اون رقت دو تا اثر داره. وقتی انسان رقیق القلب هم از بیرون مطلبش میرسه راحت میپذیره، و هم از درون اگه چیز هست راحت به بیرون منتقل میشه. مثل یه زمین نرمی میمونه که نرمی او باعث میشه که هم دانه که میپاشید از بیرون راحت فرو میره توش، و هم علفی که میخواد سبز بشه، گیاهی که میخواد دریار، راحت زمین رو میشه میاد بیرون. دل رقیق سبب میشه و اثر او تجلی اون لطف و نعمته. وقتی شما رقت دل دارید تو ظاهر آشکار می شود این که نعمت دل رو به دیگری منتقل میکنه. این نعمت که به دیگری داده میشه، ظاهر میشه، به قصد لطف و رسیدگی به دیگری هست، اینو بهش رحمت میگن. ولو اینکه تو ظاهر یک ناراحتی هم برای طرف مقابل ایجاد بکنه، مثل معالجه، وقتی شما رقیق هستید نسبت به مریض، اثرش رحمته، رحمت اینه که لطف میکنید در حق و او رو معالجش میکنید، دوای تلخی رو بهش میدید در حالی که تو ظاهر ناراحت میشه، اما این ناراحتی ظاهر رو شما ازش میگذرید و اقدام به معالجه میکنید. تو ظاهر اذیتش میکنید اما در واقع اینو بهش میگن رحمت. پس رحمت همیشه این نیست که موافق میل طرف عمل بکنید، گاهی مخالف میلش، اکثر مواقع موافق میله، گاهی هم مخالف. همچنین تو معنای رحمت احتیاج هم تو ذهنش وجود داره، یعنی شما رحمتتون که گفتیم برای تجلی نعمته، نعمت آشکار میشه نسبت به کسی که محتاج به اون است. حالا اگر این احتیاج ازش گرفتید اسمشو دیگه رحمت نمیذارند و نعمته، نعمت دیگه بدون توجه به نیازه. شما انطوری هدیه به کسی میدید اینو بهش انعام میگن اما رحمت نمیگن، نمیگن شما رحمت برو یا رحمش کردید. رحم تو معنی لغوی او این نکته هم گنجونده شده که احتیاج طرف مقابل هم توش ملاحظه میشه، اما تو نعمت اینطور نیست. حالا این کلمه رحمت اسم فاعلش میشه راحم، اما مبالغه راحم میشه رحمان و رحیم، یه مقدار مبالغه داره. اصل یعنی ابتداعا قانون اینه که هر وقت میخوام کننده یه کار رو بگن فاعل رو ذکر میکنن و رحمتا فاعل میشه راحم، راحم بر وزن فاعل هم اصلیه. اصل اولی اینه وقتی میخوام بگم یک کسی رحم کننده است یعنی آقا رحمه، ولی که گاهی از این فاعل عدول میکنیم، صرف نظر میکنیم به خاطر نیت مبالغه، توجه داریم میخواییم بگیم این آقا خیلی رحم میکنه، اونجا که میخواییم خیلی رو نشون بدیم از رحم عدول میکنیم میریم سراغ رحمان و رحیم. بین خود رحمان و رحیم هم تو مبالغش تفاوت هست. رحمان مبالغش از رحیم بیشتره به خاطر الفی که درش هست، الف رحمان این الف الف ایستادگی و استقامت، یعنی همینطور بایستاده داره رحمت رو میده به یکی لطف داره مستمرن، اون ایستادگی تو لفظ الف میاد، الف رحمان، در حال که رحیم یه الف نداره. از هم رحیم و هم رحمان معنی خیلی رحم کننده است اما خیلیش تو رحمان میشه. از این جهتی که ما صفت رحمان رو بگیم صفت عمومی قرار داره، یعنی خداوند دو گونه رحمت داره، رحمت عامی که به همه انسان ها داره لطف میکنه حتی اونایی که کافر، اون از صبحش در نفس کشن قضا میکنه لطف، اما یه رحمت ویژه داره که خاص شیعانه، فقط به شیعه، اون دیگه به غیر شیعه نمیده. هر دوش رحمته، هر دوش هم مبالغه هست، اما دقت میکنید که رحمان معناش خیلی وسیعه، اهم از مؤمن و غیر مؤمنه، مطیع باشد یا عاصی باشه، هم رو داره خدا بهش لطف میکنه، اصلا کار نداره که اون بندگیشو میکنه یا نمیکنه، هم تو داره لطف. اونجایی که میخوایم رحمت عمومی پروردگار رو بگیم رحمان بگیم، اون وقت که میخوایم رحمت خصوصی به شیعه رو بگیم که چون بندگیشو کرده یه عنایت ویژه‌ای داره رحیم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو هم به رحمان هم به رحیم یاد میکنه. دوباره تکرار میکنه. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم تو بسم الله بود عینا تکرار شد. تو الرحمن و الرحیم اصلا هر دو در حالی که مبالغه است اما مبالغه رحمان بیشتره به لحاظ لفظ او و شاید ادب او تشابه با وزن فاعل هم داره، فاعلیتشو تاکید بیشتری توش داره چون ادب تو فاعل هم آمده تو رحمان هم آمده. این هم توجه بکنیم که لفظ رحمان اگر با الف و لام اومد الرحمن گفتیم به زبان عبری ها رحمان میگن، عبری ها زبان عبری الف و لام اونا ندارن بهش ها میگن، ها رحمان میگن. الرحمن یا ها رحمان فقط به خداوند گفته میشه، به خدا هیچ وقت اطلاق نمیشه. اما اگه الف و لام رو برداشتید انتو رحمان گفتی چرا؟ افراد دیگه هم اسم افراد گاهی رحمان گفته میشه، رحیم هم گفته میشه. اگر الرحمان فقط به خداوند گفته میشه مثل الله میمونه. الله رو شما با الف و لام الله که میگید فقط به خداوند گفته میشه. الف و لامش رو بردارید اله میشه، اله به غیر خدا هم گفته میشه. مثلا دومی که خدمتتون میخوام عرض بکنم توی این جمله مناجات شبانی عرض کردیم خدایا که ما اهلیت نداریم برای رحمت تو. اهلیت داشتن و نداشتن بستگی به چی داره؟ این اثر سازندگی خیلی داره. این جمله که میخوام عرض بکنم چی تو میشه کسی اهلیت پیدا میکنه و یکی سه اهلیت نداره؟ که توی این مناجات میگیم خدایا اگه ما اهلیت هم نداریم تو که اهلیت داری که لطف بکنی. اهلیت پیدا کردن انسان به حرکت اختیاری انسان به سمت کماله. یعنی وقتی ما با اراده خودمون تصمیم میگیریم در مسیر بندگی خدا جلو بریم، فرمان پروردگار رو اطاعت بکنیم و گناه نکنیم، این حرکت اختیاری ما یک شایستگی تو وجود ما میاره، بهش میگیم اهلیت. تو فارسی کار میگیم که سزاوار. وقتی سزاوار نیست میگیم نه این ناشایسته است، یا به تعبیر کسی میگفت حرامه. مثلا اینجا مساجد حرامه. یا استاد نسبت به شاگرد یه موقعی میگفت که خوب که استاد زحمت کشید، شاگرد یه سوالی کرد که از سوالش معلوم شد که هیچی درس نفهمیده. گاهی بعضی سوال که میکنن معلوم شد درس خوب فهمیده، تازه داره یه مطلب جدیدی میپرسه. گاهی هم به عکسه، تازه سوال که میکنه معلومه که هیچی درس از اول داره نفهمیده. یه کسی هم چی سوالی کرده بود، استاد یه نگاهی تو چهرش کرده بود و گفته بود حرام کرد. یعنی تمام حرف ما را باشد بود باید این همه زحمت کشتر نیم ساعت دارم حرف میزنم با شما، تازه به میگه لیلی زن بود یا مرد بود. پس ما اگر حرکت اختیاری خودمون را انجام بدیم، یعنی فرمان الهی را هر چی گفته چشم گفتیم و عمل کردیم، ایناست که به ما اهلیت میده. اگه یادون باشه یه بارم خدمتون گفتم این که گفته میشه بهشت رو به بهانه میدن نه به بها، این غلطه، خلاف دستورات دین ماست، نه قرآن نه روایات اینو نمیپذیره. اصلا حالا این الفاظ اینطوری هم گفتن چون ظاهر قشنگی داره افراد دیگه زیاد توجه به معناش نمیکنن که دقت بکنن. یک میگه به بها میدن نه به بهانه، یکی هم میگه به بهانه میدن نه به بهانه، هیچ کدومشان درست نیست. خداوند تمام تو وجود انسان گذاشته، قدرت داده، اراده هم داده، با این اراده میتونم تصمیم بگم کار خوب بکنه بعد بکنم. وقتی کار خوب کردم میشه بها، بهاست میگه ارزش کاریش که اصطلاح علمشان استحقاق، یعنی بهش که انسان میره نگه به بهانه. بهانه معنیش نیست که من هیچ زحمتی نکشیدم، همینطور کشتی دارم میرم. یکی کشتی دارم میرم، یکی دیگه داره نمیره. فرق بین من و دیگری چیست؟ اگه عمل من با گناه دیگری یکسانه، خب همه باید تو بهش بره. دیگه میشه این حرف بزن. اصلا بهش رو گذاشتن برای همین که انسان یه عمل خوبی را انجام بده. منطق از اون بارم که بعضی میگن همش به بهاست نه به بهانه، اینم غلطه. یعنی تکسب و تفضل هر دوش با همه. در سوره نور هم آیه 20 و هم 21 دو تا آیه پشت سر هم هر دوش داره لو لا خام لو لا علیکم و رحمتو. توی یکی شده که ما زکا من کن من احمد من عبر. اگه فضل و رحمت الهی بر شما نبود که هیچ کدومتون تذکیه نمیشه. این فکر نکنه ما مستقلا داریم اینجور، اینجور نیست. آخرش لطف الهی رو داره. او آیه 160 سوره انعام فرمود من جا بالحسنه فلهو عشر امثالها. جا بالحسنه چی میشه؟ همون کسبیه که ما داریم میکنم، همیشه بها. یه حسنه بیار، ده تا حسنه بهت میدیم. حالا ده تا حسنه که به من میدن یکیش بابت اون حسنه است که من رو وردن، اون شد بها. نقطش هم اضافه شد، اون شد بهانه. خدا ما دار دنبال بهانه میگردیم، بخواهیم دوست دارم. بهشت هم که دیدیم همینه، مجموع بها و بهانه با همه. مجموع از تو حرکت از خدا برکته. درست ها میگم نه حرکت نکن، همش برکته. چی میخوام بگم؟ نیستم چه چیزی؟ اگه کسی حرکت نگر من صاحب بهش میگم که هیچ چیز برکت توش نیست. یه کسی حرکت نگر و بگه خدایا تو که ده تا حسنه میدی آره یه چیز که شده بیا هیچی نه چیز شده بیا یه چیز قرآن فرمود جواب الحسنه فلهو، یعنی یه حسنه شو شما باید بیاری تا من ده تا بهت بدم. ده تا حسنه بهت میدم، این ده تا متعلق و وابسته به اون یه دونه است که اگه اون یکی نیاد هیچ خبری نیست، نه یکی نه دو تا نه ده تا. اما وقتی یکی میاد معادل پاره شده نمیشه، ده برابر است، ده برابر داره. اهلیتی که اینجا ما الان داریم اینجا بحثش همینه که میگم خدایا اگر من اهلیت ندارم، تو که اهلیت برای جود داری. خب سوال اینه که من چه بکنم تا اهلیت پیدا بکنم؟ اول اینکه احسان. چقدر خداوند فرمود پنج بار تو قرآن داریم ان الله یحب المحسنین. خب خدا محسن دوست داری، خب محبوب خدا بشی نیکوکار باشی، تو کارا خوبش رو انجام بده، خدمت میکنید خوب خدمت بکنید، درس میخونید خوب درس بخونید، نمیدونم نماز بخونید خوبش رو. این محسن بودن خدا خیلی دوست داره. تو همه کن، حتی تو فکر اون باید محسن باشه. فکر محسن فکر مستدل رو میگه، یعنی اگه عقیده داره دلیل داره. رضا فرمود بهترین محسن ایمان به خدا، کسی که مؤمن به خدا هست محسن. اونجا احسان فکری نیکو فکر باشه و نیکوکار باشه. خدا هم دوست داره. اهلیت هم به همینه. یه زیاد معطل این نشیم و همش به همینه. پس این که میگم اگر من اهلیت ندارم معلومه که کار خوبی نکردم. بذار رو اگر میرم جلو. خدا یا من اشتباه کردم، اهلیت ندارم، فرماتو نشنیده، اما هنوز از تو تقاضای لطف و عنایت دارم. این هم نکته دوم. نکته سوم، اهلیت خداوند برای جود رسوندن وابسته به اهلیت ما برای استحقاق رحمت نیست. وابسته نیست. یعنی چه؟ یعنی اینطور نیست که اگه من کار خوب کردم با اهلیت پیدا کردم خدا هم اهلیت پیدا میکنه جود بکنه، و اگر کار بد کردم خدا که اهلیت نداره. پس چیه؟ من چه اهلیت داشته باشم برای رحمت الهی، چه وجودم اهلیت نداشته باشه، در هر دو صورت خداوند وجود او اهلیت برای جود رسوندن داره. در واقع میگیم اهلیت از صفات فعلیه پیامبره. صفات فعلیه صفاتیست که بعد از خلقت جهان خداوند داره. این صفات خداوند جواده، جواد بودن او مشروط به اهلیت انسان ها نیست که بگید اول شما اهلیت داشتید من جوادم، بله من جواد نیستم. اینجوری نیست. بعضی اصلا کمک کردنشون مشروطه، میگه دارم من فقط پول گذاشتم کمک میکنم به جهیزی افراد، مشروط به این که نیاز داشته باشه. لذا میره تحقیق هم میکنه، دلیلش هم نشونش هم میکنه. تو هم میگه ما یه جایزی فلان میخواد، میگه برم تحقیق کنم نیاز داره یا نداره، راست میگه یه دروغ. بعضی ها اینطوری هست، اون یه هنوز جواب نیست، چون شرط گذاشت. یکی هم از شرط نمیزن، میگه من یه مبلغ رو گذاشتم برای کمک به جایزی هست، های کسی در تقاضان کار برو بشه، کاری نداره که اصلا نیاز داره یا نداره. یعنی نیاز او رو نگاه نمی کنه، جواب بودن خودش رو نگاه میکنه. هر چی میاد ازش تقاضا میکنه ردش نده. البته اینه که این تو هستن باید فرقم بگذارم بین نیازمند و بین نیازمند، یعنی فرق گذاشتن یه عقل عاقلانه. من بحث عاقلانه شو الان نمیخوام، بحثم تو زمینه نیست، اما شایسته است که انسان فرق بذاره اون که نیاز داره رو بیشتر کمکش بکنه، اما آیا اون که نیاز نداره باید ردش بکنه؟ بگه چون دروغ گفتی کمکت نمی کنن. آدم جواد اینطوری نیست. بسن که اینه، آدم جواد وجودی که تو وجودشه نمیتونه نبخشه، هم تو بخواد ببخشه دخمال بخششه. آره اون که راست میگه بیشتر بهش میبخشه، اون که دروغ میگه بازم میبخشه کمتر. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و
آله
وقتی افرادشون مراجعه میکردن کمک میخواستن، اونا چون که راست میگفتن کمک جدی بهشون میکردن. یه روز هم یکی اومده دروغ میگفت کمک میخواست، اما دروغ میگفت نیاز نداشت. یا بعد به اونور گفتن بلاش رو زبون اینه قطع کن، میان بلند شد شمشیر رو کشید که خواستی دامنش رو قطع کنه، قبلا بیشیم نگفتم دامنش رو قطع کنه. این که میخواست دامنش رو قطع بکنه زمان پیغمبر سرش نمیشه، اما عمدن هم پیغمبر میگوش گفتن میخواستم بفهمنم که تو نمیتنی من چی میگه. و امیر و دونه علیه السلام بخواستن بلند شد دامنش رو قطع کن، از هم بلند شد یک پولی جزی بشته نه بلند. این حدیث یه چیزی من ازش برداشت میکنم، حالا کسی اینو نگفته ها که یه مقدار خودم با تردید میگم، به شکل احتمال میگم، میگم این که پیامبر گفتن زبونش رو قطع کن معلومه که اون دروغ میگفت، چون اگر راست میگفت میگفتن کمکش بکن، چون دروغ میگه معلومه که پشت حرفی که داره میزنه پشتش نیاز نیست. نتیجه چیه؟ فقط یه زبان سرت حرف میزن، لغلغه یه زبان میگه به من کمک میکنه. پیامبر نگفتن نیازش برطرف کن، نیاز نبود، فقط زبونش داشت کار میکرد، گفتن زبانش قطع یه کار میکن که حرف نزنه. وقت تو اینجا که میگن زبونش رو قطع کن کمک کمتر بهش میکنه، کمک اصلیه بهش نمیکنه، چون انسان عاقل حکیمانه میره جلو. حکمت اینه که اگر راست میگفت دقیقا نیازشو برطرف میکرده، اما آنه چون دروغ میگه اصلا نیاز نداره. مطور نه کمکش نکنه هی وسیله التماس میکنه. چرا بکنم یک گروهش میدونم جایی سپرد مصادش. حالا که بحث ما اینه. ما اهلیت داشته باشیم یا نداشته باشیم خداوند جوابه. بر اساس همین هست که تو این دعا میگیم خدایا گرچه من اهلیت ندارم رحمتی رو به من نازل بکنیم، اما تو که اهلیت داری که جودتو به من برسونی. دارم اون قسمت شو صحبت میکنم تا خداوند رو به قول ما تحریک بکنم به حرکت بیندازم تا به من جودش رو برسونی. به همینطورم هست نکته شما رو اگر ما اهلیت نداریم برای که رحمت به ما برسه، چطور جرأت میکنیم دعا بکنیم از خدا بخوایم و بگیم خدایا ولو من اهلیت ندارم تو که اهلیت داری بده بیا. خیلی این طور صحبت کردن مثل همون فقیریه که میاد در خونه یه جواد میگه من که اهلیت ندارم برم کمک بکنم چون دروغ دارم میگم نیازی ندارم، اما تو که جوان هستی و کمک میکن. خب این خود این گفتن جمله اول معنیش نیست کمک هم نکن. همینکه میگم من اهلیت ندارم چون نیازی ندارم دروغ دارم میگم، اما میگم ولو من نیازم ندارم، اما تو که جوابی. این طرز حرف زدن چیه؟ وقتی این کسی نیاز نداره چطور روش میشه این حرف رو بزنه؟ میگه من ولو اهلیت ندارم تو که اهلیت داری بدونی. چطور داریم با خدا این حرف رو میزنیم؟ مطلب چهارم ما سؤال در ما که نباید با خدا این تو حرف بزنیم، بلکه به عکس باید بگیم، بگیم خدایا کمکتون بکن تو ما بندگی رو بکنیم. وقتی بندگی کردیم اهلیت رو یاد بکنیم، اهلیت که بدیگم تو هم کمکتون بکن. راه متعارف اینه خدا به توفیق هم بگه بندگی رو بکنم، با بندگی شایستگی پیدا کنم که من جور بکنم بعدم جور دارم. اما حالا تو دعا دارم میگم که ولو اهلیت هم ندارم تو که جواب هستی کمک تو بکن. جواب این سوال سه تا مطلبه. یکی اینه که اولا جود بودن خدا متعلق به اهلیت من نیست. من هم نفهمیدم. فهمیدم خداوند جودش اهم از اینه که من نیاز داشته باشم یا نداشته باشم. اینه که تو یه دعا هم داره تو سهرهای ماه رمضان، دعای ابو حمزه داره، تو دعای افتتاح هم داره که خدایا لطف تو من رو به طمع انداخته که از تو درخواست بکنم چیزی را که استحقاقش ندارم. از بس تو لطیف هستی، عنایت داری، من رو به طمع انداخته. این یه مطلب که چون جواب بودن خدا مشروط به استحقاق من نیست، من رو به حوث انداخته، به طمع انداخته، بیام ازش درخواست میکنم. جواب دوم اینه که من اهلیت ندارم، اما با همین دعایی که دارم میکنم یه اهلیت مختصر پیدا کردم، گذشته رو خراب کردم، اما الان که دارم دست گدایی رو بالا میکنم امگم الهی ان کنت غیر مستحل لرحمتک. خب این دعا این چیه؟ خودش یه قدمه دارم بردارم، یه زحمت مختصر است. با همین دعا کردن یه شایستگی جزئی پیدا میکنم، به طور که رفیق من فعلیه من که نشسته اون دعا نمی کنه، میگه ولش کن. حالا فرض کنید ما دو نفر کنار همین، هیچ کدوم هم اهلیت نداریم، ولی که از آن که میرسیم مثلا من دعا میکنم اون دعا نمی کنه، اما من تو دعا میگم خدایا ولو من استقامت ندارم اهلیت ندارم تو کمکم کن. رفیق من دعا نمی کنه، آیا من با او مساوی هستیم؟ گذشته من مساویه، هر دو خراب کردیم، اما الان که من دارم دعا میکنم خود این یه اهلیت جزئی میاره. ازا چه اشکال داره که بگم به واسطه یه دعایی که الان دارم میکنم خدای متعال جودشو بر من میرسونه و نازل میکنه. جواب سوم هم اینه که ما تو این مناجات شعبانیه داریم خبر بدیم، تقاضا که نکردیم، نگفتیم جودت رو بده بیاد، داریم خبر بدیم، داریم که از یک واقعیت خبر بدیم، میگیم خدایا ما ولو اهلیتا نداریم برای رحمت تو، اما میدونیم که تو شایسته هستی برای جود کردن، داریم خبر بدیم از یه خبر دادن که اشکال نداره، گفتن دستو نداره، ما خبر که اشکال نداره، به خانم میگن دشوار دستو نداره، دستو دادن ذلته، معناش اینه که من محتاج به تو هم که تو بری برام نون بگیری، حالا زن بگه دیگه دستو ندارم چه رو کنم، اون خبر دشوارش هم که تو خونه نان نداری، اما نون که برو نون بگیری، چون که دستو داد ذلته، معنیش کسی من به تو احتیاج دارم که تو کمکم بکنی. خوب نیست مؤمن خودشو وابسته به کسی نشونه. خبر میده، خبر من کشور ندارم. اصلا تیم مالات شعبانه هم خبر میده. میگم خدایا من ولو اهلیت ندارم، من تو اون گونه هستی که نگاه به اهلیت ما نمی کنی. تو اهلیت این رو داری که مرتب جور بکنی به بنده خود. خبر میده. بعد تو خبرم خدا عمل میکنه. به دنبال این دعایی که میکنیم او لطفش رو در حق ما جاری میکنه. مطلب آخر، مطلب پنجم ما، از شدم تو قرآن ما کلمه رحمت خیلی داریم، من تو یه دور زدم 339 تا آیه دیدم تو قرآن داریم که راجع به رحمت آمده، جان خیلی از آیات قرآن بقام همیشه نگاه بکنم، یه دور نگاه کردم به همش، اما تب خیلی آیه داریم تو قرآن دیگه گلچین کردم، دیگه هم تو از خدای متعال تقاضا کردم، کمک خواستم، یه دو سه تا آیه شو انتخاب کردم، هم تو به ذهنم جلوه کرد که اینا رو عرض بکنم، میخوام از محضر قرآن استفاده بکنم، اما میدونید بس خیلی بسیه، ای کاش بحث رحمت و جوری ولو این کتاب هم میشد جا داشت، خیلی زیاد. آن راجع به جود گفتن دو تا آیه بیشتر نداریم و زیاد تو قرآن ازش یاد نشده، اما رحمت چرا؟ حالا دو تا آیه که از سوره نور خدمتون گفتن که اصلا یه رحمت الهی بر شما نبود، تفضل الهی نبود، اصلا هیچ کدامتون نمیتونستید کمال پیدا بکن، رشد معنایی پیدا نمی کردید، کار نمیتونستید بکنید، اگه کاری هم میکنید سرمایه که دارید سرمایه هم خدا بهتون بده، یادتون باشه لطف الهی است، اینا رو باید فراموش نکنید. باز تو آیات قرآن آمده که مثلا وقتی خداوند در رحمت که به سوی کسی باز بکنه هیچ کس نمیتونه جلو شده، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، سوره فاطر آیه 2 هست، وقتی خداوند رحمت شو میخواد به انسان بده، به انسان ها بده، امکان نداره کسی جلوشو بتونه بگیره، حالا آمریکا بسیج میکنه لشکر خودشو بخواد یه نعمت از ایران بگیره، همچنین که خداوند اراده کرد نعمت مثلا انرژی هستی به ما بده میده، حالا تمام دنیا هم بسیج کن بخواد جلو شو بگیر، عکسش این هست، پناه میبینی خدا که اگر خداوند اراده کنه رحمت شو بگیر از کسی یا از گروهی، تمام به جمع و جمع شن بخواد رحمت رو بدن نمیشه، حواسمون باشه. پس انسان عاقل اینه که برس برس سرچشمه رابطه درونش رو با خدا صرف محکم بکنه، اون جایی که درست کرد این کارا تو عرض و منتشا و تذل و منتشا، قل اللهم بگو، قل بگو دیگه چی بگم، اللهم مالک الملک، خدایا تو هستی که مالک ملک، یعنی ملک ملک توه دیگه، تو مالک چیه؟ تو تل ملکه من تشاء به هر کی میخوای مال تو میدی و تن یا آلمان که من تشاء اصلا بس مال تو میدی و تو عز و من تشاء و تو ذر و من تشاء یکی میخوای عزیزش میکنی میکنی یکی هم خواهی زلیلش میکنی به یادگر خیر به یادگر معناش این نیست که به دست توست خیره جار مجبور تقدیم و محبه و تخییر و فیگر هست دیگه این جار مجبور که جلو افتاده این تو تنمیح بید فقط به دست توست که خیلی جاری باشه اشکی بید فقط یه معنی دیواری بگم یعنی جایی دیگم هرچی خیر به من خواب برسونه اراده الهی باید روش باشه بگردکن خیر اندکن علا کل بشه این قدیم این دعا هست دعایی که از انبیاء است ادخلنا فی رحمتک آیه 151 اعراف خدای ما رو داخل در رحمت خود بکن این دعا با زمزمه ما باشه و زیر زبان ما باشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.